cemaat bu Allah'ı fakiri.
بله خدمت سروران بزرگوار نظری آغازی ها رو بررسی میکردیم که ایشون از تلاموزی محقق خراسانی و دارای مبنایی است که این مبنا یک بحث عمیق حکمی و فلسفی است به یک اعتبار و سعی کرده ایشون با این بحث عمیق و مبنای فلسفی تکلیف چندین مسئله اصولی رو و من جمله مسئله مبحوس عن رو یعنی تشکیل جامعه در مرکبات اعتباری را خلاصه درست کنه و به یک معنا تقریر دیگری از نظریه رجل حمدانی ارائه کنه، تقریر دیگری و اشکالی به نظریه مشهور بگیره که نظریه مشهور درسته که از جاهاتی اشکال واردی بر نظریه رجل حمدانی به حساب میاد، اما خلاصه تمام کننده نیست و خلاصه فرمایش ایشون اونطور که عرض کردیم این شد که ایشون معتقدند قول به این که در خارج طبیعی موجوده به وجود افرادشه یک قول اصالت الماهیتی و وجود خارجی ماهیت اگر ثابت شد ما میتونیم ملتزم بشیم که در این اتاقی که مثلا 10-15 نفر انسان وجود داره 10-15 تا طبیعی وجود داره که در خارج مخلوط با عوارض مشخصه هستن و وقتی وارد ذهن میشن و تجرید میشن از عوارض صفت کلیت پیدا میکنن. اما اگر ما اصالت الوجودی شدیم و با اصالت الوجود سیر کردیم که عرض کردم یعنی با حد وسط اصلی بحث اصالت الوجود که خلاصه بالکون عن الاستواء قد خرجت خاطبت الاشیاء و تا واقعیت در کار نیاد ما خلاصه نمیتونیم برای حد اسمی رو تبدیل به حد حقیقی کنیم، اون حد وسط اصلی بحث اصالت الوجود. ایشون میفرماد با اون حد وسط اگر کسی ورود کنه معناش اینه که ما تو خارج ماهیت نداریم، تو خارج وجوده و اگر تو خارج وجوده خب سرنوشت مسئله عوض میشه. حد وسط دیگری هم در عبارت ایشون وجود داره که یه مقداری از حد وسط بحث دیروز ما جلوتره و اون حد وسط حرکته. یکی از راه‌های انکار ماهیت در خارج قول به حرکت و وجود سیاله. بحث بسیار مهمی بر مباحث حرکت مطرحه که ما فعلا ورود بهش نمی‌کنیم ولی اشاره مختصری می‌کنیم که از ثمرش استفاده کنیم و اون اینه که آیا که این بحث البته به تعبیرش زیبای شهید مطهری از بحث حرکت جوهریه شروع شده و اشکال هم از بو علی سیناست، بعد که ملا صدرا این اشکال رو دقیق تحقیق میکنه نشون میده که این اشکال همه جا هست، از یه راه حل هم بیشتر نداره و اونم اصالت الوجوده. اشکال از بو علی از اینجا شروع شده که بو علی منکر حرکت جوهریه چون میگه در حرکت جوهری متحرک گم میشه و حرکت یکی از مقدمات ششگانش موضوعه یا متحرکه که ما در حرکت جوهری متحرک نداریم. چرا نداریم؟ به خاطر اینکه در حرکت عرضی موضوع و متحرک ما جوهره که در مقوله یه عرضی خاص خودش یک خلاصه حرکتی رو شروع میکنه و معنای حرکتش در مقوله اینه که ما در هر آن میتونیم یک فرد از مقوله را در ارتباط با اون موضوع تعریف بکنیم، اما در حرکت جوهری ما متحرک نداریم. متحرکمون کیه؟ بزا متحرک گم میشه و خلاصه اینطوری. و بر اساس گم شدن متحرک و نبود موضوع، چرا؟ چون در حرکت جوهری در واقع مسافت ما و مقوله ما خود جوهره، دیگه متحرک اون که در حرکت عرضی مسافت و مقوله ما کمه که این جوهر تو این کم حرکت اشتدادی میکنه و هی داره بزرگتر میشه و این بزرگتر شدن یک سیر تدریجیست برای این جسمی که داره تو مقوله کم حرکت میکنه. جسم متحرکه، کم مسافت و مافی الحرکت و خلاصه اینطوری میشه. اما خلاصه در حرکت جوهری که خود جسم بخواد حرکت کنه تو کجا حرکت میکنه؟ متحرک کیه؟ خلاصه مافی الحرکت چیه؟ رضا متحرک گم میشه و رضا حرکتی در کار نیست. به همین دلیل بو علی استدلال میکنه که ما حرکت جوهری نداریم. خب یکی از جوابایی که به این مطلب داده شده اینه که خب آقا شما در واقع واقعیت متحرک را ماهیت متحرک میدانید یا وجود متحرک؟ اگر واقعیت متحرک را ماهیت متحرک میدانید، بله ما در حرکت جوهری متحرک نداریم، چون موجودی که داره یک سیر اتصالی و تدریجی رو طی میکنه ماهیت نداره، نه در حرکت عرضی ماهیت داره نه در حرکت جوهری، فرقی نداره. اما اگر ما واقعیت متحرک را وجود متحرک بدانیم، خب این وجود سیار یه واقعیته و این واقعیت عوض نشده به اون جهت که یک واقعیته، و لذا به تعبیر قشنگ مرمای متحری ملا صدران نشون داده که کسی که در حرکت متحرک رو گم شده میبینه، فهمش از واقعیت یه فهم اصالت الماهویه، ولی اگر یک فهم اصالت الوجودی داشته باشه و اون موقع متحرک گم نمیشه، متحرک واقعیتش وجود سیال ممتدیست که در واقع وجود داره. و خب البته دیگه در جای خودش هم اونجاها تو اون درس ها گفته شده که ما خلاصه این نوع جواب یه جواب مر اصالت الوجودیه که بر اساس وجود سیال انجام میشه. یه جواب دیگه هم میشه اینجا داد که از بعضی از بیانات از آیم اسپا استفاده میشه که ما اصلا تو حرکت موضوع نمیخوایم. کی گفته ما موضوع میخوایم؟ ما موضوع را از عرض در میاریم نه از حرکت در میاریم، عرضه که موضوع میخواد. که خب البته اون جواب با جواب اول فرق داره، در جای خودش باید تو بحث فلسفه فرقاش دقیقا تبیین بشه. ایشون در حرکت گفته ما موضوع نمیخوایم، چون شما اشتباه کردید. شما حرکت رو اگر عرض خارجی بگیرید محتاج موضوع میدانید، اما اگر حرکت رو نحوه وجود و عرض تحلیلی گرفتید دیگه محتاج موضوع نمیدانید. و خلطی که شده در کلمات شماها، اینطوری میخوام بگم، خلطی که شده در کلمات شماها خلاصه اینه که چون حرکات رو عرضی میدیدید قبلا و چهار مقوله عرضی رو متحرک میدیدید، حرکت رو در چهار مقوله عرضی تصویر میکردید، اون موقع فکر کردید که هر حرکتی محتاج به موضوعی است، همونطور که هر عرضی محتاج به موضوعه، و حالا که عرض محتاج به موضوع بوده نه اینکه حرکت محتاج به موضوع بوده. حالا که اینطور شد، اگر یه موجودی جوهر بود موضوع نمیخواد، جوهر ثابت موضوع نمیخواد، جوهر سیال هم موضوع نمیخواد. خب البته این جواب با جواب اول فرق داره، چون ابتناع این جواب بر اصالت الوجود واضح نیست و اون حیث اصالت الوجودی جواب خوب تبیین نمیشه، و لذا با دیگر مبانی ایشون از دست های مصباح خیلی سازگار در میاد این حرف که در جای خودش در فلسفه باید رسیدگی بشه. اما جواب اول که خیلی روشن و روان از فرمایشات مرمای متحری به دست میاد و خیلی هم خوب توضیح داده میشه، یه جواب مر اصالت الوجودیه که ما وجود سیال را در واقع یک وجود بیماهیت میدانیم و این وجود بیماهیت در واقع دیگه ماهیت نداره، و وقتی ماهیت نداشت نه ماهیت جوهری داره نه ماهیت عرضی داره، و ما اصلا گرفتار نمیشیم، چون واقعیت شی رو وجود شی میدانیم و وجود سیال رو وجود میدانیم، نه اینکه وجود سیال رو مخلوطی از وجود و عدم بدانیم، که بعد گرفتار گم شدن متحرک یا تعدد متحرک بشیم. این بحثای بسیار زیبایی ایشون دارن. این که من دارم عرض میکنم اینا نیاز حتما به دیدن داره، این دوتا بیان، که بالاخره از الان تو ذهن دوستان فرقاش بیاد. من اینا مقصود بالاصالم نیست، الان دارم اصول کار میکنم، ولی اصل مطلب باید بیاد تو ذهن دوستان. بله در مقالات فلسفی و پاسخ به پرسش‌های فلسفی ابو ریحان و بو علی و اینا خیلی مفصل اونجا توضیحات مفصلی میدن که ما اگر اونجا با وجود سیال کار کنیم مسئله وجود سیال مشکل ما رو حل میکنه و بعد نشون میدن به همین دلیل که فلسفه قرد و چاره حرکت رو جمع نقیزه این دیده، چون وجود سیال رو نتونسته تصویر کنه، چون نتونسته وجود سیال رو تصویر کنه فکر کرده وجود سیال ماهیت و عدم ماهیت. این کاملا درسته، اگر ماهیتی دیدید اینطوری اتفاق براتون میفته. البته بعد ایشون اونجا نشون داده که غربی ها یه اشتباه دیگه هم کردن به اون در واقع تفاوت سلب تفسیری و ایجاب و عدولیه، فعلا اون مشکل هم براشون پیش نمیاد. ولی بالاخره این مطلبی که ما الان داریم میگیم بر اساس اون جواب اوله، نه بر اساس جواب دوم. بر اساس جواب دوم که از عبارت از صاحب مصباح گفتیم این بحث حالا مطرح نیست اینجا. بر اساس جواب اول که وجود سیال ماهیت نداره و چون ماهیت نداره ما یا باید قائل به حرکت بشیم یا قائل به اصالت الماهیه بشیم، کما این که وجود سیال با تباین وجودات جور در نمیاد. ما وقتی که حرکت رو میپذیریم هم باید وجود اصیل بدونیم، هم باید قائل به تشکیک و اشتداد وجودات بشیم، نه فقط تشکیک که حالا در جای خودش اینا باید تبیین بشه. بر این اساس اون موقع حد وسط دوم ما برای انکار ماهیت در خارج میشه چی؟ حرکت. و عرضم کردم به دوستان، بنده بار اولی که خدمت از آقای طیاضی رفاقتی شروع شد اشکال هم این بود که شما ممکنه با حد وسط معروف اصالت الوجود بیاید استدلال بکنید به اصالت الوجود و عینیتش با ماهیت، اما با حد وسط حرکت میخواید چه کار کنید؟ که حد وسط بیان ملا صدرا دیگه وجود سیال، وجود سیال که ماهیت نداره که شما بگید وجود اصیله و عین ماهیته. کلوتیشون منکر بود که صدرا این حرف رو زده باشه، میگفت ملا هادی این حرف رو زده که وجود ممتد و وجود سیال ماهیت نداره. ولی بعد در اثناء جلد سوم اصفهان که خدمت از آقای جوادی بودیم اونجا معلوم شد که نه، ملا صدرا این حرف رو زده و این حرف ملا هادی نیست، حرف خود ملا صدرا. و اگر وجود سیال یک وجود بی ماهیت، اون موقع نمیشه قول به اصالت الوجود و عینیتش با ماهیت رو دفاع کرد و بعد رب باش وجود ذهنی رو درست کرد و کون خارجی ماهیت رو درست کرد. ما دوره گیره ایتونی درست پیدا میشه برامون. اون موقع ما برای درست کردن ماهیت باید یه فکرهای دیگه بکنیم، که از اون فکرهای دیگه با اون عمقی که در نهایه آمده در عبارات آغازی ها نیست، ولی اصلش تو عبارات آغازی ها هست. حالا فرق عبارات آغازی ها در این رابطه و عمقی که در عبارات نهایی هست با تفصیل و موکولون الى محله فعلا به ما مربوط نیست، ولی اصل مطلب رو میخواستیم بگیم که در عبارات آغازی ها ما این حد وسط رو هم داریم که وجود سیالی در خارج داریم که از هر مرتبهش ما ماهیتی انتظام میکنیم و از هر مثلا حدش به ماهیتی میرسیم، که البته عرض کردم این عبارت این مقدار مسامحه درش هست، مسامحهشو انشاءالله ببخشید تا تو فلسفه دیگه بیشتر از این صلاح نمیبینم ورود کنم چون دیگه خیلی یه جای دیگه میریم. ولی ما خدمت شما عارضم اگر به بحث حرکت و به حد وسط حرکت رسیدیم، آغازی ها میگه شما حواستونو بدید که وقتی با مفاهیم ماهوی کار میکنید میخواید با چی کار کنید؟ میخواید با وجود خارجی سیال کار کنید، اونجا که ماهیتی در کار نیست، یا میخواید با یه وجود سعی سیالی تو خارج کار کنید؟ شما وقتی میگید وضع عام موضوع له عام، ما یه مفهوم عامی رو تصور میکنیم و لفظ رو برای خود اون مفهوم عام وضع میکنیم که همین معنای مشهوره، این مفهوم عام رو شما از حد واقعیت خارجی میگیرید و نمیتونید این مفهوم عام رو منطبقه بر خارج بکنید، چون شما تو خارج اینو ندارید، تو خارج وجوده سیالی دارید تو خارج که دارید از هر حدش و از هر مرتبهش یه وجود میگید، یه مفهوم ماهوی میگیرید. پس این وضع عام موضوع لعام شما کیلو چنده؟ این وضع عام موضوع لعام شما یعنی چی که با سیستم مشغول میخواد سیر کنید؟ لذا میگه این مطلب غلطه. تو ماهیات تو مرکبات اعتباری که هیچ، تو مرکبات حقیقی هم غلطه، تو ماهیت نوعیه هم غلطه که دیگه مرکب حقیقیه دیگه، اونجا خب بحث اعتبار که نیست که بحث مرکب اعتباری پیش بیاد. با این حد وسط، با حد وسط وجود سیال و خارجی نبودن مفاهیم ماهوی در وجودات سیال، میخواد معنای معروف وضع آموزون لحام رو انکار کن. ولذا در عباراتی که حالا ما از کتاب جواهر الاصول تقلیل تشتمام استفاده میکنیم، صفحه 96 وجود داره، ایشون بله در ذیل ذکر و تعقیب ثم ان المحقق العراقی تصور نحوین للوز و الموضوع له الامن، صفحه 96 فرموده که محقق عراقی تصور کرده دو نحو از برای وز آموزون له آم رو. یه نحو مشهور که خود نحو مشهورش رو ایشون دو جور تصویر میکنه که باز حالا به بحث من مربوط نیست، من عرض کردم من اون تیکه هایی که گلچین مطالب خودمون رو میخوام پیگیری کنیم. و یه النحو الثانی و هو عبارتون ان تصور الجامع بین الافراد الموجوده المختلفه الممتزجه بالخصوصیات مفرده. ما یه جامع وجودی که حالا بعدن میرسیم که امام رحمت الله علیه اینها را از نوع وجود سعی یا وجود منبسط احتمال میده، که البته میگه این خلاف اینجاها مربوط نیست ولی اینطوری تصویر کرده. و حاصل و ما ذکره و فی توضیح ذلک، حاصل چیزی که ایشون ذکر کرده اینه که هو ان الحق، حق این است که ان الوجود اصیل و الماهیه اعتباریه، ماهیت اعتباریه. و معنا اصالت الوجود هو ان الحقیقت اون ذات الاثر هو الوجود، اون حقیقتی که ذات اثره چیه؟ اون حقیقت وجوده. و هو ذو مراتب ذات قاد و ستناه قوتا و ضعفا، و این مراتبش هم تناهی ندارن از حیث قوه و ضعف، اینا میشه بحث حرکت. و معنا اعتباریت الماهیه هو انها امر انتزاعی، این مطلب مهمی بود که میشد حد وسط اول ما، که ینتزع العقل من کل مرتبه من تلک المراتب. اگر ما ماهیت رو اعتباری دونستیم و گفتیم معناش اینه که یه وجود حدداری داریم که از هر حدش ما چی؟ یه ماهیت میگیم. مثلا حالا تو مثالش هم اون حد وسط انتزاعی و اعتباری بودن ماهیت رو میاره، هم حد وسط اشتداد رو میاره که بحث وجود سیاله، که خب از این جهتی مداری با قضیه جلوتر میفته. الوجود یسیر و فی الجوهر المحسوس، وجود در جوهر محسوسه، فیتکون الجسم قبل ان یصل سیره الى النمو، قبل از آن که به نمو برسه. و ینتزع العقل من مقدار ذلک الوجود المحدود و عدم النمو انه جسم جامع. خب و اذا صار الموجود و استکمل مرتبه النمو فقط انتزع العقل من هذه المرتبه عنوانا خاصا با یسمى نبات. باز این وجود سیال ادامه پیدا میکنه از یه مرتبه مثلا، از کلام اینا یه مقدار مسامحات درش هست. مسامحات یادتونه؟ میشه بگی مسامحش؟ بگی مسامحش یادتونه؟ اینجا مسامحش چیه؟ این هست در فلسفه یه مسامحه اینجا هست الان تو عبارت ایشون. بگید برام بگید یه کسی یاد داشتی بهم بده خوبه، من به من بگید مسامحش. همین تعابیری که دارن میگن بعدم انه جسم جامد و اذا صار الموجود، وقتی که اون جسم جامد موجود شد و استکمل مرتبه نمو به مرتبه نمو رسید، فقط انتزع العقل من هذه المرتبه عنوانا خاصا بها يسمى النبا. و هكذا كل ما صار الوجود و ترقى من مرتبه الى مرتبه اعلا و اكمل من الاولى انتزع العقل من تلك المرتبه عنوانا خاصا بها يسمى باسم من اسماء الماهيات المعروفه. فالحقيقه ذات الاثر هو الوجود و الماهيه عنوان يشار به الى مرتبه ذلك الوجود لا انها شيء في قبال الوجود. و به هذا اتزه لك معنى الكلية طبيعي، اینجا باید معنای کلی طبیعی رو بفهمیم. و انه هو العنوان المنتزع من مرتبه خاصه من الوجود السعی المتحقق في ضمن الوجودات الشخصيه المقترنه، حالا بقیهش رو بعدا توضیح میدیم، بالمشخصات الجزئيه. و منشأ و انتزاع الکلی طبیعی هو الموجود فی الخارج و یکون له اضافتون، که حالا اون اضافه رو من توضیح ندادم اما اصل مطلبش خلاصش اینه، میگه شما یا با حد وسط اصالت الوجود معمولی سیر کنید و و سال نتیجه بگیره که ما تو خارج ماهیت مخلوطه نداریم، بلکه یه وجودی داریم که از حدش ما خلاصه ماهیت میگیریم، یا با حد وسط وجود سیال کار کنیم و بگید این وجود سیال باید برسه یه جایی از یه حدش من ماهیت بگیرم. پس شما چطوری دارید هی داد و بیداد بر طبل ماهیت مخلوطه می نوازی؟ چطوری بر طبل می نوازی؟ هست آقای مصبا فقط حد وسط اول رو میگه، حد وسط دوم رو نمیگه، یه جهتی داره که نمیگه ایشون، و به همین جهت هم هست که جناب آقای فیاضی خودش رو تو مشکل حرکت نمیبینه در باب اصالت وجود و اینیتش با ماهیه. باید بگیم چرا نمیگه و این حرف مسامحش چیه و او چطور میشه، اینا جاش جای دیگه. خب ایشون میفرمان اگر ما اینطوری تصویر کردیم اون موقع اون نظریه مشهور فلاسفه گیر پیدا میکنه و ما نمیتونیم همینطور راحت بیایم در مقابل رجل همدانی بیستیم بگیم قول رجل همدانی باطله. آقا اون کتاب حاج آقا چیزمون بدید، آقای سبحانی رو، بعد شما الان بعدن نشونتون بدیم ببینیم همه جاهایی که اومدن فرمایشات ایشون رو نقد کردن تو خود اینجا هم حالا میرسیم، آیا این فرمایشات در مقام نقد حرف آقای آقازیا چیزی بیشتر از قول مشهور در میاد از توش که قول به ماهیات مخلوطه و وجود طبیعی تو خارجه؟ حتی آقای سبحانی بعدن در نقد میگن که آیا از طبیعی یتعدد و یتکسر و یتحسس، یه خلاصه دعوا اینه، مشهور حکما میگن طبیعی یتعدد و یتکسر و یتعدد و یتکسر، این از ذات الماهیه. ما برای نقد این مبنا آخرش چی میخواییم بگیم؟ یه بار یتعدد و یتکسر رو میگیم، یه بار یتحسس، این عبارت های من تو المحصول تو ذهنم، حالا اینجا رو هم انشاءالله نگاه میکنیم همینطور باشه چون ممکنه تحصیل و مایی تو بعض از عبارات باشه. ببینید ما یا خود اینجا حالا بعدم میخونیم، ایشون خلاصه حرفش اینه و بل جمله لنا شیئان فی الخارج الطبیعت المنقطعه الاضافه عن الخصوصیات الفردیه و یتکون منشأ انتزاع الکلی طبیعی و تکون نسبته الى افراده نسبت الاب الواحد الى الولد الواحد. میگه این حرف مشهوره، مشهور اینه میگن دیگه، میگه من بلدم این حرفه ها، که در هر فردی یک خلاصه ابی هست یه ابنی هست، اما این طبیعت منقطعه است که در واقع شما انتزاعش میکنید. از طبیعت المضاف الى الخصوصیات الفردیه که حالا بعدن به این تیکه میرسیم، ایشون میگه من میخوام بین این دوتا فرق بذارم، بعدم به خودش یه اشکال بسیار قشنگی میکنه که بر این اساس لا یخوا انه الهذا لا یلزم ان لا یکون الفرد فردن للطبیعی بل فردن للحس. میگه نمیشه این حرفو بزنید، این فردیتش برای طبیعی درسته نه فردیتش برای حسه، چون حسه خودشه. خیلی باز تعبیر دقیقی داره اینجا، میگه اگر با این تصویری که ما میکنیم شما حواستون باشه او حسابی که با طبیعی و فرد میکردید اینجا نمیتونید پیاده کنید، چون اینجا دارید با وجود کار میکنید نه با طبیعت. خوی کسی که داره اینطوری حرف میزنه بیه شما حواستون رو بدید، من دارم میگم شما دارید طبیعی رو از کجا میارید و چطوری دارید حرف میزنید. اگر کسی اینطوری حرف زد خب من واقعا میتونم الان تو جوابش اینطوری بگم. ببینید الان تو جواب ایشون در من چیز ندارم،
چرا
نظری آقا زیاد
کامل نشد؟
چرا نظری آقا زیاد نه، هنوز ما پله پله داریم با آقا زیاد کار میکنیم، داریم میگیم آقا زیاد یه محور اولش انکار قول مشهوره، بنابر این که قول از حالت الماهیتیه تمام. تو آلای بیا بگو مشهور میگن یتعدد، یتعدد یعنی چی؟
چند
تا مونی میگی؟ من قبول ندارم، تو داری چی میگی؟ اگر بگی این تیکه رو داریم اول محور اول انکار غیب بعد بیان خودمون،
چون الان با
تخصص توضیح نداده. فعلا داریم چی رو رد میکنی؟ چی؟ قول مشهور. حالا من وقتی اومدم بر اساس قول مشهور حرف زدم، میتونم بگم چی؟ بفرمایید. خلاصه این اونجا نیست مثل این که نه جامعه نه
موزوله آم
بله جا
بعد آم موزوله آم جا
نه اینجا بعد آم موزوله آم رو نمیخوام. از منظر شریف شما که خلاصه ما چی کار داریم میکنیم؟ این مطلب خلاصه نداره. حتی آقا جلد دوشو برام میاریم؟ میخوام اون حیث دقتی رو که میخوام بکنیم سر این که ما وقتی که یک کسی وارد بحث با مشهور داره میشه و میگه بحث با مشهور اشکال مشهور اینه که دارن اصالت و من وجود رو اصیل میدونم و وجود سیال یا وجود اصیل را، چون اون وجود اصیل در مجردات هم درسته، این وجود سیال فقط مال وجود سیاله. من دارم اینطوری حرف میزنم، میشه به چنین فردی گفت آقا نه ما ثابت میکنیم که خلاصه طبیعی لا به شرط از وحدت و کثرت، امام اینطوری ظاهر بعضی از عباراتشونه، طبیعی لا به شرط از وحدت و کثرت، پس در خلاصه متعدد اشکالی هم نداره، متکثره اما به امر بیرون از خودش. خب میگن این حرفی که شما میزنید خود این حرف اینا رو صاحب شما نقد کرده، میگه که شما میگید طبیعی لا به شرط از وحدت و کثرت و تعدده و طبیعی متعدده، این حرفتون بنابر اینه که بفرمایید
طبیعی داشته باشید،
طبیعی داشته باشید تو خارج. اگر شما طبیعی در خارج داشتید اون موقع اینطوری حرف بزنید، ما حرفی نداریم. اما اگر گفتید ما طبیعی در خارج بفرمایید ندارین، اونجا رو چه کار میخواید بکنید؟ جا میخوام این نکته رو یه مقداری فعلا سرش متمرکز بشیم، بعد وارده بفرمایید مسئله چیز بشیم، بعد وارده مسئله اصل تصویره. ایشون در واقع فرمایشش دو بخشه، ما این اول باید تعیین تکلیفش بکنیم. بله صفحه 102 دارن اینجا، در اینجا ببینیم
جلد
دو ارشاد که حالا لطبیعی افراد لا حس است، ان دائر فی السن کثیر فی السن کثیر من المحققین که شیخ نائینی و ضیاء الدین العراقی و سید الخوئی وجود الحسف لطبیعه و الحق ان لطبیعه افراد لا حس است و الیک التفسیر. بعد توضیح میده مطالب رو. بله و من هنا یعلم ان کل فرد من افراد الانسان تمام الانسان لا حستون من کما ان کل فرد من افراد الصلات نفس الصلات لا حستون منها، فاذا کان الانسان یقبل التکسر حسب تکسر الافراد فلا معنا لکون الفرد حستون من الانسان بل الفرد کل الانسان لا جز اون نه. صفحه 103 والذی یوقع الانسان غالبا فی الاشتباه و الخلط بین ذات طبیعی و طبیعی به قید الکلیه فالثانی غیر موجود لان نظر فی الکلیه هو زید دون الخارج به خلاف ذات طبیعی فانه معرض عن کل قید فیوجد فی الذهن کما یوجد فی الخارج فلو وجود فی الذهن یوسف بالکلیه ولو وجود فی الخارج تکسر به تکسر افراد. ولذا اشتعر عن الشیخ انه قال انسانیت زید غیر انسانیت ام و انسانیت فلان غیر فلان و کل واحد انسان تام الانسانیه لانها تقبل الکسر فی الخارج. 102 103 همینا 103 عبارت 102 103 و علا زو ازاله فمثل تدیع الى افرادی که مثل الابا الى الابنا و حاضا ما یقال انت طبیعی واحد نوعی و الفرد واحد شخصی. آقایون طبیعی واحد نوعی و الفرد واحد شخصی بنابر اینه که فرد ماهیت مخلوطه است که واحد شخصی شده، تشخصش به عوارض مشخصه. طبیعی واحد نوعیه، فرد واحد شخصیه، این ماهیت مخلوطه. این چیکار می‌کنه؟ فلو وجد فرد فی الخارج فقط وجد طبیعی به عامت حقیقته و هو لا یمنع ان یوجد فی ضمن فرد آخر به عامت حقیقته و ذلک لانه واحد نوعی.
نظر آغازیار اصالت الماهوی دیده؟
نه، داره نظر مشهور اصالت الماهیتی دفاع میکنه در مقابل آغازیار که اساس رو با اصالت الماهیه داره درست میکنه.
خب اونا آغازیار و رجل همدانی میبینه.
آه، در صورتی که آغازیار داره داد میزنه من چه کار رجل همدانی دادم؟ من دارم میگم حرف شما با اصالت الوجود رو در نمیاد.
قریبه، من
حرف رجل
همدانی در فضای اصالت المایه در فضای حب با مشروع
نباید. پس اگر
یه شو بگید تا این اشکال واضح.
نه نه، اول ما مطلب خودمون اول بگیم حاج آقا. ایشون الان عبارتی که ما ازشون خوندیم، ایشون میگه وقتی وجود اصیله و ماهیت تو خارج نیست و ماهیت انتزاع شده از حد واقعیت خارجی و وجود سعیه، با همین معلا فرمایی که از عبارات خودشون خوندی، کسی که داره اینطور حرف میزنه من میتونم بیام تحویلش بدم که آقا الوجود الفرد و فلانون و وجود و فلان این تیگه را حالا رسیدگی بکنیم اول، بعد ببینیم اگر این حرف غلطه حرف حق چیه. و صلی الله علی محمد و آله.
اینجا فقط سوال اینه اعتباری ها چطوری
حد میشه؟ نه اول بذار اینجا خلا خود داریم که
بحث کنیم. خود اعتباری نمیگم، نه خود ایشون میگم آجا.